سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پروش با هوشیاری 31 سال از کشور آفریقای جنوبی هستند. از ایشون دعوت میکنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب سنت هشتم به همراه پرسش و پاسخ هست. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. سدی جان، جلسه در اختیار شما.
ممنونم پگاشا. Hi Pravesh, how are you doing? You have the floor. Go ahead.
Thank you. Good evening. My name is Pravesh and I'm an alcoholic. And today we're going to be talking on the tradition 8, which states that Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers.
سلام به همگی، من پروش هستم، یک الکلی. خوشحالم که اینجام. امشب سنت هشتم رو کار میکنیم که میگه الکلی های گمنام میبایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.
Okay, so I think that this tradition has its origins when Bill W. was offered a job at the town's hospital as a lay therapist. They wanted to employ him to carry the message of Alcoholics Anonymous. And Bill had taken this to the group, and the group conscience spoke, and they said, we can't charge for this thing. And, you know, what would come of us if you go there and work? And I think that was the origins of the eight tradition.
Okay. پروش میگه فکر میکنم که ریشه این سنت از اینجا به وجود اومد که به بیل دبلیو توی بیمارستان یه کاری پیشنهاد کردن که بره و کار روانشناسی درمانی انجام بده، و اومد بیل و اینو با گروه در میون گذاشت و اونا گفتن که خب ما این چیز رو، این پیام رو، این کاری که میکنی رو نمیتونیم براش پول بگیریم. منظور پروش قدم 12 و اگه ما این کار رو بکنیم چه اتفاقی برامون در آینده خواهد افتاد؟ پروش.
And so Bill later on wrote, I think it was in the 12 steps and 12 traditions, and he wrote there, he says, when we had agreed that the 12th step couldn't be sold for money, we had been wise. So he was probably reflecting on that conversation that he had with the group conscience, where they realized and they came to that agreement that for our 12th step work, we will not charge any money.
اوکی. بیل میگه که پروش میگه بیل یه جایی فکر میکنم تو 12 نوشت که وقتی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام ندیم، من نرم توی بیمارستان پول نگیرم برای این کار، تصمیم عاقلانه بود. فکر میکنم که اونا وجدان گروه گرفتن و تصمیم گرفتن که قدم 12 براش پول نباید گرفته بشه، قدم فروشی نیستش.
So this tradition is divided into two parts. And if we look at the first half of the tradition, it talks about being non-professional. Now, non-professional in AA is defined as something that we don't charge for, as opposed to a professional person like a professional counselor, doctor. Even when it comes to sports, you know, you get the amateurs that don't get paid, and then once they turn professional, they start to get paid. So we are regarded as non-professional, and we can be compared to amateurs.
Okay. پروش میگه که این سنت هشتم ما دو قسمت داره. ما اگر که به قسم به نیمه اول سنت هشتم نگاه کنیم، راجع به غیر حرفه‌ای بودن ما صحبت میکنه. غیر حرفه‌ای توی انجمن AA تعریفش اینطوریه که یعنی چیزی که ما براش پول نمیگیریم، و حرفه‌ای یعنی چیزی که ما براش شارژ میکنیم و پول میگیریم، مثل دکتر و حتی فکر کنید در ورزش هم همینطوره، آماتورها اولش پول نمیگیرن ولی بعدا میان و حرفه‌ای میشن و راجع به خدماتشون و اینکه میرن برای ورزش پول میگیرن. ما منظورش اینه که در AA همیشه باید حالت آماتور باقی بمونیم نه حالت حرفه‌ای.
And so, you know, when I look at my own life, and when people were like, if I visited my doctor, my family doctor, and my doctor, I remembered my doctor once reprimanded me because my eyes were so red, and he scolded me. And you know, he was a professional person, and somehow there was a barrier between him and me. I even went, in sobriety, I went to see therapists. And there's always been a barrier between me and them. And I think it is the nature of alcoholics. You know, we go to doctors or we go to professional people, we go to counselors and we lie to them because we don't trust them. But when I came into Alcoholics Anonymous, it was ordinary people that was able to carry this message to me to teach me how to stay sober. And they didn't have a motive of money in that.
Okay, Pravesh, when you said your eyes were red, is it because you were using your eyes?
Yes.
Okay. Okay. پروش میگه که خیلی خوب، من به زندگی خودم که نگاه میکنم میبینم اگه برم بیش وقت پیش دکتر، مثلا قبلا میرفتم پیش دکتر چشمام قرمز بود، خب قبلا ما مصرف میکردیم چشمامو قرمز میشد و دکتر دعوا میکرد، چندین بار با من برخورد کرد که مثلا نباید من این کارو بکنم، اما پول میگرفت و این پولی که این دکتر میگرفت مثل حالت یه سدی بود بین من و اون دکتر. بارها شده بود که من رفته بودم به تراپی، روان درمانگر، پیش روانشناس و پیش آدمای که به من کمک بکنن و اونا پول میگرفتن و به نظر میرسه ما به این آدم ها که میریم پیششون پول میدیم و حرفه‌ای‌ان دروغ میگفتیم، یه جوری ما اعتماد نمی کنیم به آدم هایی که از ما پول میگیرن. اما تو ای که اومدم آدم های غیر حرفه‌ای بودن، آدم های عادی بودن مثل خود من بودن و این باعث شد که من بهشون اعتماد بکنم. فرقش اینه. اوکی پروش.
So the theory of this tradition very simply is that we don't charge to carry this message. But when one examines this tradition in our personal lives, we find that it has so much of a deep meaning for us. And I want to think about, you know, when we hit rock bottom, and you know, rock bottom is the place where we even prepare to turn to God for help. That's how desperate we are. We come to a meeting and we see.
Did you say rock bottom is where we turn to God, right?
Well, it's the place where, yeah.
Right,
where
okay.
It's a place of desperation. When we don't believe in God, we can even turn to God. That's how desperate we are. Can I continue?
Of course.
And so we come to a meeting of alcoholics and there, Alcoholics Anonymous, and there's a guy that may be less than 90 days sober, less than one month sober, and will tell me, please set the chairs, help make the coffee, clean the ashtrays, show gratitude for my sobriety. Now, this kind of advice actually worked for me. Then all the professionals in the world and the advice of all the professionals that I had paid for, I didn't listen to what they told me, but I come into the meeting and I look at a person who is sober for a few days and I listen to what he had to say. In other words, I could give my life to them. And there was the only reason that I could give my life to them was because I could trust them. They had no other motive other than to be of service in AA.
پروش میگه خیلی خوب، من میدونی تئوری این سنت هشتم ما اینه که ما برای این خدمت، برای رساندن پیام به کسی که در عذاب، پول نمیگیریم و میدونی وقتی ما میرسیم با آخر خطمون به یه حالی میرسیم وقتی اون پایینیم، اون کفیم، که اگر حتی به خدا باورم نداشته باشیم حاضریم به خداوند رو بیاریم و از اون کمک بخوایم. و توی AA هم همینطوره، یه نفر که زیر 90 روز هوشیاری داره یا یه نفر که زیر یک ماه هوشیاری داره میاد به من میگه لطفاً صندلی‌ها رو بچین، لطفاً زیر سیگاری‌ها رو تمیز کن. میدونی یه حالتی داره مثل این که من برای هوشیاریم دارم یه نوع سپاسگزاری انجام میدم و من اونا رو باور کردم و اونا رو تونستم زندگیمو به این آدما بسپارم، چون اینا یه انگیزه دیگه ای داشتن برای من، یه انگیزه غیر پولی در وجودشون بود که منو بهم کمک میکرد که اعتماد بکنم و بسپرم به اینا. پروش،
These people weren't being paid to be patient with me. If I go to a therapist or a counselor, I pay him for that hour, whatever amount of money I pay him. He's just got to sit and listen patiently because he's being paid. The people in Alcoholics Anonymous weren't being paid to be patient with me. They weren't paid to sit up with me after the meeting and explain to me the same thing day in and day out. Answer my questions. Pick me up and take me to a meeting. Answer the telephone call. They had no other motive except to be of service and helpful. And these are the people that I started to trust because their hands were clean. Their hands were clean as such.
Okay. Hands were clean in terms of money.
Yes.
اوکی. پروش میگه خیلی خب، من میدونید این آدما از من پول نمیگرفتن که با من صبور باشن، اما اگه من برم پیش تراپیست، پیش روانشناس، اون اگر صبوری میکنه با من یک ساعت به حرفای من گوش میکنه، از من پول میگیره. یا این آدما از من پول نمیگرفتن که بعد از جلسه بمونن با من صحبت بکنن، این آدما از من پول نمیگرفتن که به سوالای من پاسخ بدن، این آدما از من پول نمی گرفتن که بیان منو بردارن ببرن جلسه یا من از جلسه بیارن خونه. هیچ گونه انگیزه پولی و هدف پولی اینا در درونشون نداشتن برای هوشیار موندن من. میدونید چیز آخری که میخوام بگم اینه که به نظر میرسید نقطه ارجحیت اینا اینه که دستاشون پاک بود، دنبال پول نبودن. پروش،
we must be so mindful that, you know, we must not ever create the impression, our motives has to be so sincere and honest that the, you know, we must not create the impression that we're doing this for any other reason or for any other reward. And I'll give you an example. For example, I am a business person and suddenly I know someone that comes to an AA meeting, you know, that is working in my field, and if I associate with him, I may be able to expand my business, get more business, etc. So I must be so careful that my intention in going and helping this alcoholic is not about my business. It's not about the financial rewards that I'm going to be getting at the end of the day. I must help him with the same sincerity that I'll help any other alcoholic. So therefore, whether I get an alcoholic who's vomiting or I get an alcoholic who's dressed in his best Sunday outfit coming to a meeting, I should adopt the same attitude because the only reason I do it is to be of service. And of course, it keeps me sober.
Okay. خب پروش میگه ما باید خیلی حواسمون باشه، خیلی باید حواسمون باشه که این احساس رو هیچ موقع ندیم که این کار رو، دادن این خدمات رو برای هیچ دلیل دیگه ای داریم انجام میدیم. من مثلا میام تو جلسه، یه آدم حرفه‌ای ام، یه خود من پروش کاری دارم، یک بیزنسی دارم که متعلق به منه، میام تو جلسه و میبینم که یه نفر دیگه اومده تو جلسه و اونم به یه شکلی همکار منه، من باید حواسم باشه که یهو نخوام با این آدم جور بشم، مچ بشم، به خاطر اینکه ممکنه بخوام در آینده باش کار بکنم یا یه نفع بیزنسی و مالی به من برسونه. خیلی باید به این مسئله دقت بکنم. من برای من باید انگیزم و احساس پشت کاری که میکنم، پیامی که میدم، این باشه که کسی که ببخشید عذر میخوام استفراغ کرده از حال بد و مشروب خوردن زیاد و اینا و اومده تو جلسه با کسی که بهترین لباس روز یک شنبهشو پوشیده و بلند شده اومده تو جلسه. برای من هیچ تفاوتی بین اون دو نفر نباید باشه، باید من انگیزم مشخص باشه که به چه دلیلی دارم این خدمت رو یا این خدمات رو ارائه میدم. روش؟
Thanks. So I want to add something to this that is my own thinking, and it's a thought that came to my mind when I looked at this tradition in greater detail. The tradition asks me to be non-professional, but the tradition doesn't tell me that I must be unprofessional, meaning that I must do this work, this 12-step work, with the same enthusiasm that I would be doing it as if I was getting paid to do the job.
Okay. پرویش میگه حالا من میخوام یه چیزی اضافه بکنم که این فکر خودمه. وقتی که خودم راجع به سنت هشتم فکر میکنم، میدونید به ما میگه که غیر حرفه‌ای باقی بمونیم در مورد اینکه پول نگیریم، ولی به لحاظ اما از یه طرف هم میگه که خب حرفه‌ای عمل کن، غیر حرفه‌ای باش، پول نگیرم و حرفه‌ای عمل کن، یه جوری این خدمات و سرویس رو ارائه بده که انقدر اشتیاق داشته باشی که انگار داری براش پول میگیری، این مدلی سرویس بده. Okay?
So that means that I must make sure that I carry a message that has depth and weight. I must make sure that the way I present myself to the newcomer must be something different. When I say different, it must reflect that I have sobriety, that my life has changed. I do not need to carry this message in a half-hearted way. I need to carry it with great enthusiasm. And in order for me to do all of this, I need to work a good program. I need to make sure that I'm practicing these principles in all my affairs to the best of my ability on a daily basis.
خب میدونید من معنیش اینه که وقتی که میام و میخوام پیام بدم، پیام من باید عمیق باشه و وزین باشه، یعنی هم وزن زیاد داشته باشه هم عمق کافی داشته باشه که وقتی یه تازه وارد منو میبینه احساس کنه که من متفاوتم، یعنی احساس تفاوت رو بفهمه در من و در اون گروه هایی که پول میگیرن. من باید یه انعکاسی باشم از اینکه من اینجا هوشیارم و اوضاعم خوبه. و چیز دیگه‌ای که باید به تازه وارد نشون بدم اینه که من یک برنامه خوب رو دارم کار میکنم و برنامه رو به طور خوب دارم کارش میکنم، یعنی من اصولی که تو این برنامه هست رو دارم در همه روزهای زندگیم و در همه ابعاد زندگیم اصول رو دارم انجام میدم. این چیزیه که باید از خودم انعکاس بدم به یه تازه وارد. فهمش؟
So, when I work my program, I find that there are three levels of existence in my sobriety. And the first one is obedience. So, when I come to AA and I'm new, I find that obedience is the safety net of my sobriety. I work the 12 steps, traditions, concepts. I do my inventory. I make contact with God. I try and do 12-step work on a daily basis. Because all of these things are, I'm duty bound to do all of these things because it keeps me sober. So I do this diligently. I do it obediently. And I do it like a schoolboy or a school going person would do their homework.
Okay. Would you like me to go ahead with that?
Yes.
Okay. حالا وقتی که من این برنامه رو کار میکنم، کار کردن این برنامه پروش میگه سه تا لول داره برای من. اولیش اینه که من باید اطاعت پذیر باشم، بعد آدم مطیع باشم. مثل اطاعت کردن مثل یه تنابی میمونه که من دستم رو بهش میگیرم و منو امن نگه میداره، نمیذاره بیفتم. از جمله این اطاعت کردن، نوشتن ترازه، کار کردن قدم، کار کردن سنت، کار کردن مفاهیم و رعایت کردن اصول به طور روزانه و فقط برای امروز من این اصول رو، این برنامه رو که کار میکنم باید انقدر از ته دل کار کنم، انقدر از ته قلبم باشه، درست مثل یک پسر بچه‌ای که داره میره به مدرسه، اونقدر حرف شنوی داشته باشم و اونقدر اطاعت پذیر باشم در انجام دادن صحبت ها و اصولی که این برنامه به من گفته. دومیش، second one, Pravish.
And the second one, the second level of existence in my sobriety is enthusiasm. Now enthusiasm comes from a Greek expression, means to feel, to be filled with God. And so, when I work the steps, I become filled with God. I become enthusiastic about sobriety. And I start to do God's will because of how I feel as a result of doing His will. So I'm enthusiastic about carrying this message because I see the results of this message in my own life.
You're enthusiastic to give the message because you got the message.
I got the message and I can see how it works in my own life.
Okay. قسمت دوم وجودی این برنامه، اولیش که اطاعت پذیری بود، دومیش پروش میگه اشتیاق هستش، یک اشتیاق سوزان. اشتیاق یک کلمه انتوزیازم، کلمه یونانی به معنای پر شدن از خدا، پر بودن از خدا. وقتی من میام تو برنامه و پر از خدا میشم و هوشیار میشم، اون موقع میفهمم که بعد اراده خدا رو انجام بدم و معذرت میخوام و من مشتاق میشم برای دادن این پیام به دیگران، چون که من یه روزی این پیام رو گرفتم و دیدم که سراسر زندگیم با گرفتن این پیام چطوری عوض شده، پر از هوشیاری و پر از خدا شده و اونی رو که گرفتم میدم با اشتیاق تمام. اوکی، روش the third one. و حالا سومیشو میخواد بگه. اوکی.
And the third one is where everything comes naturally and effortlessly to me. So I you know, no job is too much of a problem or too big, especially my 12-step work. I will naturally, without any effort, I look for absolutely no return. It's just a natural reaction. When someone needs help, I am there to help that person.
And this okay.
We refer to this state as a state of being zealous, Z-E-A-L-O-U-S, meaning that I effortlessly carry this message.
Zealous.
Yeah.
اوکی. قسمت سومش اینه که اولیش اطاعت پذیری، دومیش اشتیاق و سومیش وقتی که من بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ سعی و تلاش و زحمتی واقعا این پیام رو میرسونم و برای من به طور طبیعی هستش که من برم و خدمت بکنم و پیام رسان باشم. به این حالت از بودن میگن، حالتی اسمش از زیلس، یعنی تو خیلی رها، خیلی آزاد، خیلی بدون درد سر و زحمت، بدون اینکه خیلی جور بکشی و اذیت بشی، به طور طبیعی در عکس العمل وجودی درونت میری و این پیام رو میدی با اشتیاق کامل و با راحتی کامل بدون تلاش. اوکی.
So to sum up on the first part of this eighth tradition, we must not confuse the word non-professional with unprofessional, meaning that we must carry this message to the best of our ability. The newcomer, the message that I carry to the newcomer must be the best message that he is able to receive at that point in time. And in order for me to carry that best message or to carry the best message to the newcomer, it means that I have to work a real good program. And so the responsibility is on me. You know, if I don't work a good program, I'll tell the guy, you know, just come to meetings, something will happen, or come to the meetings until the penny drops. This is not about coming to the meeting until the penny drops. This is about coming to the meeting and working the steps. Because when I work the steps, I kind of get a unique qualification to carry this message to another alcoholic because I've been through the process. And that's how serious we got to be about it. And this is what the eighth tradition is asking me to do. It's asking me to carry a serious message even though I'm not getting paid for it.
خب پروش میگه حالا من میخوام قسمت اول رو یه جنبندی بکنم و یادمون باشه مجددا تکرار میکنم که ما غیر حرفه‌ای هستیم به لحاظ نگرفتن پول، اما به لحاظ رساندن پیام ما باید آدمای حرفه‌ای باشیم و بهترینی رو که میتونیم، بهترین پیامی رو که میتونیم به بهترین شکلی که میتونیم انجام بدیم، و این باید یه جوری باشه که انگار اون شخصی که پیام ما رو میگیره در طول زندگیش بهترین پیامی باشه که گرفته از کسی. و برای اینکه من بتونم بهترین پیام رو بدم باید یه برنامه خیلی خوب رو کار بکنم. میدونید به من این قسمتش به من خیلی مربوط میشه که من خب فقط نیام جلسه، من میام جلسه که قدم کار کنم، چون که وقتی قدم کار میکنم به طور منحصر به فردی من یک آدم واجد شرایط میشم که بیام و یک پیام فوق‌العاده جدی و فوق‌العاده خوب بدون هیچ چشم داشتی از نظر پولی، اما فوق‌العاده حرفه‌ای به لحاظ رفتاری و به لحاظ پیامی بتونم به یک نفر برسونم. پروش؟
Okay, and the second part of the tradition is that says, but our service centers may employ special workers. Now, our service centers can refer to any office of AA, information office, district office, national office, regional office, whatever it is. Those are our service centers. Our service centers provide a service. We could provide a telephone answering service. We could provide a point for literature sales, for message or for information relating to groups. It could be an information office, whatever it is. We have these service centers, like probably you have an office in Tehran, an AA office. What this tradition is, this part of the tradition is telling us that whilst we can employ someone from the outside that is not a member of Alcoholics Anonymous, we can also employ a member of Alcoholics Anonymous and pay them for that because they are doing a job. They are not doing 12-step work. They are merely enabling us to do the 12-step work.
And pay them just as you do the...
Pay them just as you would pay someone else. We don't pay them a stipend or just anything because they're members of Alcoholics Anonymous. We pay them worthy of their labor.
Okay, that's good to make clear. اوکی okay. حالا پروش میگه میخوام راجع به قسمت دوم سنت هشتم صحبت بکنم. میگه اما مراکز خدماتی ما میتوانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند. حالا این مراکز خدماتی ما کدومان؟ هر دفتری، هر قسمتی از انجمن AA میتونه قسمت منطقیش باشه، در سطح ناحیه باشه، در سطح جهانی باشه، میتونه قسمت پاسخ دادن به تلفن ها، قسمت فروش نشریات، قسمت اطلاع رسانی، قسمت روابط عمومی و هر چه که هست که مراکز خدماتی ما رو پوشش میده که ما بتونیم خدمت و سرویس بدیم. مثل این احتمالا که شما در تهران هم همچین چیزی دارین و میدونید این مراکز میتونن آدمهایی رو استخدام بکنن برای دادن این خدمات و این آدم ها میتونن بعضی وقتا غیر خارج از AA هم باشن. تو اینا رو استخدام میکنی و میتونی به اونا پول بدی و میتونی از درون AA هم کارمندانی رو استخدام بکنی و به اونا هم باید پول بدی. و وقتی که به AA ها پول میدی و اعضای انجمن، نباید کمتر از دیگران بهشون پول بدی، باید به اندازه خدماتی که دارن ارائه میدن به اینها پول بدی، به کسانی هم که AA هستن. But you just said that you shouldn't be charging for 12 step.
No, we shouldn't be charging for 12 step work. 12 step is where we carry the message. In the service centers, we enable the message to be carried.
Okay, we facilitate.
Yes.
پروش میگه که ما برای رساندن پیام پول نمیگیریم ولی در مراکز خدماتیمون کارهای انجام میدن که کمک میکنه به رساندن پیام، همینایی که اسمشو گفت، تلفن، نشریات، اطلاعات، ضوابط عمومی. اوکی پروش.
So I would give you an example. Assuming you decided in Tehran you want to open an office where you want to sell literature, you want the groups to phone through, to list their meetings, you want someone to take care of the seven tradition contributions. So you need an administrator for the office. So you put out the vacancy and you get applicants. One of those applicants is a certain person by the name of Serge, who has applied for the job because he is available. Now, because he's a member of Alcoholics Anonymous, that does not preclude him from applying for the job. If he has the capabilities, he has the ability, he has the opportunity to apply and to be employed by Alcoholics Anonymous, even though he's a member of Alcoholics Anonymous, because he brings in a special set of skills, of talents to the organization for which he's going to be paid. Now, he's not paid to pick up the phone and talk to Sadie and say, you need to do your inventory, you need to talk to your sponsor. That's not what he does. He does the administrative work or whatever it is that he is employed to do.
Okay. مثلا میخوام یه مثالی بزنم که این براتون شفاف بشه و واضح بشه راجع به قسمت دوم سنت هشت و پول دادن و این کارمندان خاص. مثلا فرض کنی شما تو تهران میخوای الان یه دفتر میخوای باز بکنی، توش نشریات بفروشی، تلفن‌ها رو پاسخ بدی، برای سنت هفتم پول جمع کنی و دنبال کارمندی، دنبال یه نفر میگردی که بتونه این دفترتو بچرخونه، برای همین تو اطلاع رسانی میکنی، اد میزنی، تبلیغ میکنی که دنبال کارمند میگردی، یه نفر مثل سرج پیدا میشه و اگه استعدادشو داره میتونه و قادره که این خدمات رو ارائه بکنه به این دفتر شما در تهران، میتونه استخدام بشه و استخدام میشه و پولم میگیره و صرف این که عضو انجمن AA هستش به این معنا نیستش که توی اون دفتر استخدام نشه و پول نگیره. اون استخدام نشده که به سدی زنگ بزنه بگه تروازتو چطوری بنویس، اون استخدام شده که کارهای اون دفتر رو انجام بده و اشکالی هم نداره، کارهای دفتری رو انجام میده، دفتر رو میچرخونه و مدیریت میکنه هر کاری که براش مقرر شده و پولش هم میگیره، اندازه بقیه هم میگیره. اوکی.
Also, you'd find that at the AA offices in New York at AA World Services, and now at one time I knew they employed about 80 people. Of the 80 people that worked there, maybe about 50% of them were members of Alcoholics Anonymous. But each one of them had a different role. You would get someone that's in charge of conferences, someone in charge of literature, someone in charge of regional forums. Whatever it is, they were employed to manage that department. Now, we could have employed other people as well, but the members of Alcoholics Anonymous, one, they understand the organization and how we work, but they also come with a special set of skills. And for those reasons, now I had the opportunity of meeting with these people on a number of occasions, the last time being in 2018 when we had the World Services meeting in South Africa. And you would find that even though these are members of Alcoholics Anonymous, during their work time, all they did was do their work. And it did not because they were members of Alcoholics Anonymous, then they could freely interact and leave and whenever they want to. They have a professional working relationship with the organization. And these people carry out their work with great professionalism. And the last thing that I want to say is that, you know, we call them special workers, because they get the job done. And they are a wonderful set of people. And I don't know any of you would have interacted with them. Even the general manager of Alcoholics Anonymous, USA, Canada, Bob W., he is a member of Alcoholics Anonymous, but being the general manager of AA, That is a paid position. He has applied for that position and he will serve in that position for how many years. After that, he will be replaced by someone else who might also be a member of Alcoholics Anonymous. So the point that I'm making again is that these people bring in a special set of skills. They do the job, they get paid for doing a particular job. They don't get paid for carrying the message.
اوکی ببخشید من میکروفونم میبندم حس میکنم هوهو میشه تو جلسه. خب حالا مثلا بیام راجب ای ای در نیویورک یکم صحبت بکنیم. قسمت جهانی انجمن ما که 80 تا آدم اونجا کار میکنن، 80 نفر که 50% این آدم ها اعضای ای ای هستن. چیزی که مهمه بدونین اینه که هر کدوم اینا یک نقش و یک کار متفاوت و به خصوص دارن. قسمت کنفرانس هستش، اونا کارهای خودشونو میکنن، اونایی که در سطح منطقه‌ای کار میکنن اونا هم یک کارهای به خصوصی مخصوص به خودشون میکنن. نشریات هست، هر قسمتی در قسمت به خصوص و مخصوص خودش حرفه‌ای هست، استعداد داره، کار یاد گرفته، بلده و اون کار رو انجام میده. وقتی که میان و متوجه میشن که ساختار AA در سطح خدمات جهانی تو نیویورک چجوری کار میکنه، اون وقت مثلا من خودم پروش با اینا در تماس بودم، چون در سال 2018 ما یه دونه کنفرانس منطقه‌ای جهانی داشتیم توی جایی که من هستم و میدونید اینا رو از نزدیک دیدم. نمیدونم شماها اینا رو از نزدیک دیدین یا نه، ولی اینا میان و در زمان کار هر کاری که بهشون محول شده به طور فوق‌العاده حرفه‌ای انجام میدن و روابط اینها با انجمن، حتی اگر که اعضای انجمن باشن، روابط اینا با دفتر خدمات جهانی یا زمان خدمت رسانی بسیار روابط حرفه‌ای هستش و در زمان کار فقط اینا کار میکنن. اینا اینجوری نیستش که مثلا بیان و چون اعضای انجمن ای ای هستن بیان و صحبت‌های ای ای بکنن و اینا، نه، اینها در زمانی که مقرر شده کار بکنن مثل آدمای فوق‌العاده حرفه‌ای کارشون رو انجام میدن، کارشون رو به پایان میرسونن و پولشون رو میگیرن. مثلا مدیر عامل AA توی نیویورک که دیگه فکر کنم بالاترین مقام هم باشه، آقای باب دبلیو، خب این پول میگیره، مال قسمت آمریکا و کاناداست و داره کارشو انجام میده به طور فوق العاده حرفه‌ای. احتمالاً که این 80 تا آدمو داره مدیریت میکنه و بعد از یه مدت هم عوض میشه. چیزی که میخوام بدونین اینه که بعد استعداد به خصوصی داشته باشی برای اون کار به خصوصی که انجام میدی و تمام این کارهایی که انجام میدی تمامشون کارهایی هستن که به غیر از پیام رسانی هستن. شما تمام کارهای خوب و مهم مربوط به انجمن رو انجام میدی تو دفتر خدمات جهانی و براش پول هم میگیری، اما پیام رسانی نیستشون کارها. روش؟
Thank you. That's it from me on the traditions, on tradition 8. I look forward to any questions.
اوکی. پروش میگه من همه حرفام برای سنت هشتم همین بود و اگر سوالی دارید آماده پاسخگویی هستم. پگاشا سوالی اومده؟
بله سدی جان، ممنونم از شما. سوال اول گفتن که در مورد دور افتادن از جلسات چه راهی رو پیشنهاد میکنی که این اتفاق نیفته؟
اوکی، دیس از نات، این ربطی به سنت ها نداره، ولی پروش دیر از ا کوئسشن، ایت از نات ریلیتد تو دی ترادیشن 8، بات دی کوئسشن فرام یو از وات دو یو سجست ون سامبادی گتس دیستنس فرام کامینگ تو دی میتینگز، ون ا پرسن دو نات کام تو دی میتینگ، وات دو یو سجست فور دت پرسن؟
It's actually related to this tradition because, you know, we spoke about obedience and Bill W., you know, I think in his writing on the ninth tradition, he says that Unless each A member follows to the best of his ability our suggested 12 steps to recovery, he almost certainly signs his own death warrant. So that's the price we pay for not coming to these meetings. But more than not coming to the meetings is about working the program. You know, we can come to many meetings and not work the program. So, you know, the first thing a person needs to understand is that this is a matter of life and death. You know, this is an illness that will kill me. And if I believe that I'm going to be killed by this illness, then I got to start behaving as if I know I'm going to be killed. And that is to do everything in my power or that I can in order for me not to die from this illness. So, you know, it's not about going to the meetings. It's about working the program. You know, you can go to the meetings to feel good, but if you really want to change and recover, you got to work the steps.
Okay. Pravesh, one little thing. You said, as Bill W. said in tradition number 9?
Yeah, in his writing on tradition number 9, on tradition 9.
Could you tell me what, just tell me once more.
It says, unless each AA member follows to the best of his ability or suggested 12 steps to recovery, he almost certainly signs his own death warrant.
Okay. پروش میگه که thank you پروش, I got that, that was a great answer. پروش میگه اتفاقا این ربطم به سنت 8 داره. اگه یادتون باشه ما گفتیم که توی اون سه قسمتی که ما انجام میدیم در سنت 8, یکیش اطاعت پذیریه و البته که این اطاعت پذیری اینجا به کار میاد تو سوال این دوستمون. یه جایی تو سنت 9 بیل ویلسون بیل دبلیو میگه که مگر اینکه هر کسی که وارد این انجمن میشه درست رعایت بکنه حرفایی که توی این انجمن زده شده و درست این اصول رو انجام بده, در غیر این صورت انگار که داره سند مرگ خودش رو امضا میکنه. و چیز مهمی که پروش میگه این بریم به جلسات, چون سوال دوستمون بود دور افتادن از جلسات, برای دور افتادن از جلسات چه پیشنهادی دارید؟ پروش میگه بریم به جلسات انقدر مهم نیست جلسه رفتن, تا کار کردن برنامه. چیزی که مهمه اینه که ما برنامه رو کار کنیم, چون که مرگ و زندگی ما تو کار کردن این برنامه است. من اگه به این باور باشم که این مریضی منو میکشه, که واقعا هم این مریضی منو میکشه, بعد طوری رفتار میکنم که این مریضی منو نکشه, و طوری که رفتار باید بکنم اینه که برنامه رو کار بکنم. و لزوما نه راجب رفتن به جلسه نیست, راجب کار کردن برنامه است, که میشه کار کردن 12 قدم و برمیگرده به همون قسمت اطاعت پذیری. اطاعت کردن از چیزهایی که تو این برنامه به ما میگه انجام بدیم. پروش,
thank you.
Okay. پروش میگه من برای سوال این دوستمون چیز دیگه ای ندارم بگم, گفتنی ها رو گفتم. پگاه جان سوال دیگه ای داریم؟ این سوال مرتبط به سنت 8 هم بود, پروش ارتباطش داد به سنت 8. بفهمید پگاه جان.
متشکرم. گفتن این سنت رو بیرون از انجمن چگونه میتوان به کار گرفت؟
اوکی پروش, the question is how do you do this tradition outside of the program? Probably meaning at home or at work.
Yeah, let's see. That's a difficult one.
پروش میگه این یه سوال سختیه. بذار فکر کنم یکم.
Okay, so, you know, this tradition is asking me to carry this message with great enthusiasm, even though there are no financial rewards or any rewards. So I need to, in my personal life, remove the badge of reward for anything that I do. If, for example, I am providing a meal for my children, a car for my son, a good home to live in. I do this because of what it does for me. I do this without any expectation of a reward. The moment I start to do this with an expectation of a reward and they don't say thank you on time or they don't appreciate what they do, I'm going to start to get resentful and angry. So I have this relationship with them, and I do things for people today without any expectation of a reward. If you appreciate it, well and good, but I do it because I know what it does for me. Similarly, with my relationship with God, do I surrender myself to God with great enthusiasm, or am I reluctant about it? The things that I'm expected to do in my life, do I have this reluctance to get to work? Do I have this reluctance to do things around the house? Or do I just laze around in a very unprofessional way? So these are the things that I use in my life when I try to practice this tradition. I don't know if I've answered the question.
You have answered the question beautifully. I got it, and I am going to translate every bit of it. Pravesh میگه خیلی خوب میدونید این سنت معذرت میخوام I'm sorry این سنت راجب این صحبت میکنه که ما پیام را با اشتیاق برسونیم اگرچه پولی در کار نیست، اگرچه پاداش و جایزه‌ای در کار نیست. و من تو زندگیم هم باید از همین الگو استفاده بکنم اگه بخوام این سنت رو به زندگیم ربط بدم. مثلا من باید از جایزه‌ای که قرار بگیرم گذشت کنم. من اگر کاری برای همسرم انجام میدم یا اگر کاری برای پسرم انجام میدم، نباید اینطوری انجام بدم که بگم خب حالا اون برای من چه کار میکنه، یا نباید توقع تشکر یا توقع پاداش یا توقع هیچ نوع برگشتی داشته باشم. من بدون توقع برای پاداش کاری برای پسرم انجام میدم و اون موقع حالم خوبه. اگه منتظر باشم که پاداشی، تشکری، جایزه‌ای در کاری که انجام میدم برای من باشه و بعد اون پاداش اتفاق نیفته، من رنجش پیدا میکنم، بعد ناراحت میشم و یک سلسله مسائل پشت اون به وجود میاد. و این ارتباطی که من میتونم در خارج از انجمن بدم به این سنت و شبیه رابطه‌ام با خدام همینطوریه. رابطه من با خدام، وقتی من با اشتیاق تسلیم خواست خدا میشم بدون اینکه با شک و تردید خودم رو تسلیم بکنم به اراده خداوند، فرقش خیلی زیاده. و این با اشتیاق انجام دادن و دنبال پاداش نبودن، از ته دل انجام دادن، طوریه که من میتونم زندگی خارج از AA رو ربط بدم به سنت هشتم. امیدوارم که من تونسته باشم این ربط رو درست داده باشم یا متوجهتون کرده باشم به این که من چطوری ربطش میدم. اوکی پروش پگاه عزم، you finished right?
correct.
اوکی پروش، با سوال این دوستمونم تمام خواهش میکنم. سوال بعدی پگاه جان.
بله، گفتن که هر هفته آقای پروش هر سنتی رو که میگفت ارتباطش رو با اون قدم هم میگفت. حالا میشه ارتباط سنت هشتم رو با قدم هشتم رو هم بگن؟
اوکی، the question is each week when Pravesh talks about the tradition, he has talked about the relationship between that tradition and that step. Now, can he please this time relate the tradition 8 to step 8 and explain that to us?
So, that's a...
You have made everybody, yeah. You have set some expectations that you have to meet every time you come here.
Yeah. So what is the spiritual principle behind the eighth step? And I believe that the spiritual principle behind the eighth step is a willingness to work the steps. Because what the step asks me to make a list of the people that I've been harmed and made a list of all persons that I've harmed and became ready to make amends to them all. So it is about the willingness to work the steps. It is about a willingness. It's about willingness to make the amends, etc. This tradition tells me that I need to carry this message. Such should remain forever non-professional. But even though it is non-professional and I'm not getting paid, I still have to have that willingness to carry that message because my life depends upon it. My life depends on working, my willingness to work the steps, and my life depends on my willingness to carry the message of the steps. So the eighth step tells me about the willingness to do whatever it takes to stay sober, and the eighth tradition gives me the opportunity to do whatever it takes to stay sober. And the one thing that we know that if we want to keep the gift of sobriety, we've got to give it away. And this tradition talks about giving the gift of sobriety, but it tells me that I got to be willing to give it and I got to give a good message. I don't know. That's how I relate the two.
Okay. Another question that I know it's going to come up. You said the steps create a question and the tradition gives the answer.
Yeah, the step kind of poses a problem. The tradition gives you the solution. For example, now, and became willing to make amends to them all. So the key of that eighth step is that willingness. And this eighth tradition teaches me how I must be willing. I must carry this message, in a manner that the newcomer is going to want what I have. I must be willing to go to any length to carry this message because it saves my life. It keeps me sober. In order to keep it, I got to give it away.
Mm-hmm. Okay, great. پروش اول که میخنده میگه که آره این سنت ها همه با قدم ها مرتبطه و بعد میگه که حالا اصل روحانی قدم هشت رو به من بگید که چیه؟ اصل روحانی قدم هشت به نظر من تمایل و اشتیاق کامل ما باید تمایل پیدا بکنیم، یه لیستی بنویسیم از آدمایی که اونا رو اذیت کردیم بهشون آزار رسونیم تا آماده بشیم برای انجام جبران خسارت از اونها. برای همین برای انجام جبران خسارت ما باید تمایل داشته باشیم و در سنت هشتم برای رساندن پیام باید تمایل داشته باشیم، باید پیام رو برسونیم به طور غیر حرفه‌ای از نظر پولی، ولی به طور حرفه‌ای از نظر اشتیاق زیاد و تمایل زیاد که این پیام درست برسه. اگرچه که پول وجود نداره اما اشتیاق زیاد وجود داره و تمایل درش هست. قدم هشت راجع به تمایل برای هوشیار ماندن و رفتن به جلو برای جبران خسارت با من صحبت میکنه. سنت هشت به من میگه خیلی خوب، همونی که در قدم هشت گرفتی، تمایلی که به خرج دادی، حالا در سنت هشتم اینو باید بدی به دیگران، باید با تمایل زیاد و با اشتیاق زیاد همونطور که تو قدم هشت لیست آدم ها رو می نویسی، در سنت هشتم باید با تمایل زیاد و اشتیاق زیاد بدی این پیام رو برسانی به دیگران. من قبلنم گفتم که توی قدم ها مشکل رو به ما میگه و توی سنت ها پاسخ رو به ما میده. من تو قدم هشت آمادم که جبران خسارت بکنم، کلید اصل روحانیش تمایل داشتن منه، و تو سنت هشتم حالا به من میگه که چطوری من این تمایل رو خرج بکنم، چطوری من این تمایل رو نشون بدم. میگه تا آنجایی که میتونی، تا هر جا که میتونی برو به جلو، حاضری تا کجا بری برای هوشیار ماندن. خب اینجا من هوشیار شدم تو قدم هشتم با این تمایلی که داشتم، و تو سنت هشتمم همونقدر تا هر جا بتونم میرم به جلو با تمایلی که دارم که پیام رو بدم که دیگران هوشیار بمونن. این اشتیاق و تمایل ارتباط بین سنت هشتم و قدم هشتم هستش که اصل روحانی قدم هشتم هم هست. پروش، thank you so much.
If I could just expand the thought that had come to mind now is that why would I want to make amends to people? And the only reason I'd want to make amends to people is because I don't have good relationships with them. My relationship with these people is strained, or, you know, it's there's problems in that relationship. And this eighth tradition is telling me that when I carry a good message, it means that I have good relations with other people. Otherwise, my message is suspect. I can't come and tell you to practice these principles in all your affairs, work this program when I have poor relationships with other people. So part of my message is about the relationships that I have with other people. They have to be good relationships, and that is the message. You know, I can be one person in a meeting of Alcoholics Anonymous, and I can be a total demon in my house. And it's easy for me to carry this. So it's about good relationships. And, you know, when we're carrying this message, it's about the goodness of Alcoholics Anonymous that we bring to someone else. It's just something that I just wanted to expand on, and I don't know whether it's appropriate or not.
It is appropriate. It's great, and it's all related. I have written it all down. I'm going to explain. پرویش میگه میخوام به سوال این دوستمون یه چیزی اضافه بکنم. من چرا میخوام جبران خسارت بکنم؟ چرا باید بخوام جبران خسارت بکنم؟ به خاطر اینکه با یه سری روابطم، با یه سری اشخاص رابطم خوب نیست، رابطه خوب ندارم، رابطم دچار مشکل شده، رابطم به چالش خورده، من باید برم از اون آدما جبران خسارت بکنم برای اشتباهاتی که کردم. و سنت هشتم هم همینو میگه اگه میخوای پیام خوب برسونی باید برنامه رو خوب کار کرده باشی، یعنی باید قدمهاتو خوب کار کرده باشی و باید روابط خوب با آدما داشته باشی. بخشی از پیام من اگه بخواد پیام خوب و درستی باشه اینه که من باید با آدما رابطه خوب داشته باشم که بتونم این پیامو به طور درست و قوی بهشون برسونم. و بخشی از رابطه خوب من از قدم هشتم من میاد که من جبران خسارت انجام میدم. و میدونید من میام و توی سنت هشتم با رابطه خوبی که میتونم با آدم ها برقرار بکنم، با رابطه خوبی که با کسانی که پیامو دارم بهشون میدم برقرار کرده هم، این پیام رو بهشون میرسونم و تمام خوبی های AA رو توی این پیام به اونا منتقل میکنم. و توی قدم هشت من روابطم رو خوب میکنم، تو سنت هشت از روابطی که خوب کردم در قدم هشتم، از روابطی که ترمیم کردم استفاده میکنم و یک پیام عالی خوب بهشون میرسونم. That was great, Pravish. Do you do that spontaneous? به پروش گفتم فل بداهای این پاسخو میدی اینجوری. I need an answer. People want to know.
Yeah, it's thing that as I think about it and as you're translating, I think about a new thought and then it just comes through.
پروش میگه آره همین جوری به ذهنم میرسه این پاسخ ها، همونطوری که تو در اون لحظه که داری ترجمه میکنی من بیشتر فکر میکنم به سوال و عمیقتر فکر میکنم و اینا به ذهنم میرسه و اینا تجاربی که داشتم. اوکی پگاه جان، سوال دیگه ای داریم؟
نه سیدی جان، سوالات تموم شد. خیلی ممنونم از شما.
اوکی پروش، the questions are finished and everybody is thanking you, including me, which I have the honor of being your translator every week. Is there anything about Tradition 8 that you would like to say or add?
No, it's nothing really. It's just that the one thing that we didn't speak about was the, you know, sometimes we get members of Alcoholics Anonymous that go and take up jobs as counselors in hospitals, etc. But these people still come back to AA meetings to work their program and do their 12 steps. And very often we in the fellowship judge them harshly. But remember, everyone has to make a livelihood. The problem is that if they use their membership of Alcoholics Anonymous to enhance or make more money or profits, that's when there's a problem. But nothing stops them from going and seeking employment in this thing because they have the skills. They have the skills. But it is they don't use the membership of Alcoholics Anonymous as an advantage to gain employment. So there are people, and sometimes we judge them a bit harshly.
Oh, what a good point. پروش میگه یه چیز دیگه راجع به این سنت که ما راجع به صحبت نکردیم اینه که اعضای AA خب یاد گرفتن که توی این برنامه اومدن قدم کار کردن و قدم 12 رو انجام دادن و یاد گرفتن و گاهی وقتا میرن خارج از انجمن کار میگیرن به طور حرفه‌ای و این کار رو انجام میدن و ما در داخل انجمن از اینا یه ذره همچین با سختی و با تندی با اینا برخورد میکنیم و اینا رو قضاوت میکنیم. اینها میتونن برن بیرون از انجمن به عنوان دکتر، به عنوان روانشناس کار بکنن چون بلدن، یاد گرفتن، میدونن چی کار دارن میکنن، اینجا آموزش دیدن و ازشم پول درارن، اشکالی نداره. تا زمانی که از عضویتشون در AA استفاده نکنن، یعنی از اینکه عضو انجمن هستن استفاده نکنن که از قبل عضو انجمن بودنشون پول در نیارن، ولی میتونه یک نفر از اعضای AA بره یه مطبی بزنه، یه جایی رو بزنه و کمک بکنه به آدم‌ها در ترک الکل یا مواد مخدر، اما اون اشکالی نداره مادامی که AA رو قاطی اون نکنه، برای قدم 12 دادنش پول نگیره. آدم ها نیاز دارن پول درارن و ما گاهی وقتا برخورد سخت میکنیم با این آدم ها. اینطوری نیست، از AA بعد استفاده نکنن برای پول در بردنشون. That was great that needed to be said. And you said the general manager of AA is always an alcoholic, a member of AA.
Well, the last three that I knew were members of Alcoholics Anonymous.
Okay.
And it's a paid position.
And it pays good.
Very good, I think.
Okay. Insurance and everything.
Yeah, I'm sure.
Just like
any other job.
Okay. من از پروش خودم یه سوال کردم که مدیر عامل AA در نیویورک اون باید الکلی باشه. پروش میگه ستای آخری که من میشناسم از الکلی ها بوده، عضو AA بوده، چون بعضی هم نیستن توی نیویورک اونجایی که آفیس ما هست. و بله خوب پول میگیره، بسیار بسیار شغل خوبیه و پول خوبی هم بهش میدن با تمام منافعی که یک شغل خوب به همراه داره. اوکی دوستان عزیزم، صحبت پروش تموم شده راجع به سنت 8 و پگاشان. پروش وی فینیش رایت
کورکت، ثانک یو.
اوکی ما تمامیم، ما میبندیم.